أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در انظار مختلف در رابطه با استفاده نفی حکم ضرری از زمره لا ضرر بود. رسیدیم به نظر سوم که عرض کردیم ضرر نه حکم مستلزم ضرر هست نه متعلق آن، که فعل مستلزم ضرر هست، مثل وضوء یا غسل در حال بیماری، بلکه اون نتیجه ایست که بر اون فعل مترتب میشه. اون نقص بدنی است که معلول وضوء یا غسل در حال بیماری است، او ضرره. منتها تقریب های مختلفی برای این نظر سوم ذکر شده بود. اولین تقریب رو از محقق اصفهانی نقل کردیم که فرمود لا ضرر یعنی ضرر موضوع حکم شرعی نیست. خب اشکالش این بود که مگر اون نقص بدنی موضوع چه حکم شرعی توقع هست که باشد تا با لا ضرر بگیم اون ضرر و نقص بدنی یا مالی موضوع اون حکم شرعی محتمل نیست؟ اونی که مطرحه اینه که ایجاد نقص بدنی یا مالی حرام باشه. خب بعد بخواد با لا ضرر بگه حرام نیست، که این عرفی نیست که بخوان نفی حرمت یک فعلی رو کنن. بگن ضرر بدنی نیست یعنی ایجاد ضرر بدنی حرام نیست، این که محتمل نیست مراد باشه، با قضیه سموره هم جور نمیاد که در مورد قضیه سموره بگن که ایجاد نقص بدنی یا مالی یا ارضی در مورد دیگران حرام نیست. اگر میخوان بگن که نقص بدنی نیست یعنی نباید باشد، اینم با مفاد نفی که نظر محقق اصفهانی است که میخواد حکم شرعی مستتبع ضرر را نفی کنه سازگار نیست. پس این مبنا به نتیجه واضحه ای نمیرسه که ما بگیم لا ضرر یعنی لا نقص بدنی یا او مالی یا او ارضی، یعنی این ضرر موضوع حکم شرعی نیست و قرینه ای هم نیست بر این مطلب که بخواد نفی کنه که ضرر موضوع است برای حکم شرعی. ظاهرش اینه که میخواد نفی کنه ضرر را از عالم تکوین، نه از عالم تشریع که موضوع اثر شرعی نیست. پس این تقریب درست نیست. تقریب دوم رو از منتقل اصول نقل کردیم که گفتن لا ضرر اخبار است از انتفاع ضرر در خارج مطلقا، جایی که بشود حکم مستتبع ضرر را نفی کنیم آن را نفی می کنیم، جایی که میشه نفی مقتضی ضرر. جایی که بخواهیم اخبار کنیم از این که شارع ایجاد کرده از مانع را برای تحقق ضرر، مثل اینکه اضرار به غیر را حرام کرده است، آن را استفاده می کنیم. ولذا در قضیه ثمره ایشون فرمود ما حکم مستلزم ضرر نداریم. پس لا ضرر در قضیه ثمره یعنی ایجاد مانع در باری اضرار ثمره به رجل انصاری، که این اضرار ثمره را ما حرام کردیم. خب ما اشکال کردیم، گفتیم چرا در قضیه ثمره ما حکم مستلزم ضرر نداریم که آن را نفی کنیم؟ اگر لا ضرر تطبیق شده باشه بر قضیه ثمره، نه لا ضرار، که ما استظهارمون اینه که لا ضرار تطبیق شده بر قضیه ثمره، انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. ولی اگر لا ضرر تطبیق شده بر قضیه ثمره، هم میتونه به لحاظ رفع حرمت قلع شجره باشه، که حرمت قلع شجره ثمره در این حال بر رجل انصاری حکم ضرری است ولا ضرر. هم میتونیم از این لا ضرر نفی کنیم جواز اضرار به غیر را، نه از این باب که ایشان فرمود که شارع ایجاد مانع میکند در رابطه با تحقق ضرر، چون لازمش اینه که اگر یک ضرر قهری متوجه همسایه شما یا هر مسلمان دیگری میخواهد بشود، گربه گوشت او را میخواهد بخورد، بر شما واجب باشد که جلوی ضرر او را بگیرید، ایجاب دفع ضرر غیر، که این فقهیاً قابل التزام نیست. ولیکن نسبت به اضرار به غیر میگیم تحریم نکردنش از مقننی که توقع هست که تنظیم کند نظام جامعه را، این موقف ضرری است. لا ضرر میگه من شارع و مقنن شما موقف ضرری ندارم، بیایم تحریم نکنم اضرار به غیر را، انگیزه مردم در زیان زدن به غیر به اندازه کافی هست، حالا یا داعی شهوت یا داعی غضب منشأ میشه اضرار به غیر صادر بشه از مردم. اگر قانون گذار قانونی تصویب نکند که تحریم کند اضرار به غیر را، خب این میشه موقف ضرری از شارع، مخصوصا اگر بخواد ترخیص بده در آن، که اصلا میشه حکم شرعی ضرری. پس این تقریب دوم هم اشکالش اینه که غیر از این صغرا که در قضیه ثمره هم میشه لا ضرر رو پیاده کرد، اشکالش اینه که اخبار از انتفاع ضرر مطلقا، این ظهور این لفظ لا ضرر نیست. لا ضرر رو شارع وقتی میگه با توجه به اینکه شارع و مقنن هست میسازد، با اینکه کنایه باشد از اینکه ما ضرر ناشی از حکم شرعی نداریم، یعنی ما وجوبی نداریم که منشأ ضرر بشه بر مردم، ما جواز اضرار به غیر نداریم، چون اینها ضرر ناشی از حکم شارع یا به تعبیر بهتر موقف شارع است. حالا موقف شارع گاهی تحریم است، ایجاب است، گاهی موقفش عدم تحریم است، ازش تعبیر میکنن به اباحه. ما موقف شرعی که مستلزم ضرر بشود نداریم. این را میخواد بگه، منتها با کنایه صحبت کرده، گفته لا ضرر، کنایه از این که یعنی لا حکم مستلزم للضرر. ما نمیگیم مدلول استعمالی لا ضرر بنابراین که نفی باشه ها، اینه که لا حکم ضرری که شیخ انصاری فرمود، نه، خلاف ظاهر ضرر استعمال بشه در حکم. ضرر همون نتیجه الوضوع فی حال المرض هست، نه وجوب وضوع، نه خود وضوع، ولیکن نفی او اخبار از انتفاع او کنایه است از اخبار از انتفاع حکم شرعی که مستلزم اون ضرر باشه. این یا ظاهر از لا ضرر هست بنابراین که نفی باشد، یا محتمله، اما اینی که در منطق الاصول گفتن که تقریب محقق عراقی و مرحوم آیسرد هم شبیه این هست که مطلقان کرد، لازمش همون حکمی است که هیچ فقیهی ملتزم نشده که بگیم حکم ضرریه، بگیم لا ضرر اخبار میکنه از انتفاع ضرر، انتفاع ضرر خب مطلقا، خب این لازمش اینه که در جایی که گربه ای هم میخواد گوشت همسایه رو بخوره، بر من واجب کرده باشه شارع که جلوی ضرر همسایه رو بگیرم، چون اخبار کرده شارع از انتفاع ضرر، منتها قرینه داره که ما با قانون گذاری من تلاش کردیم که جلوی ضرر را بگیریم. خب اینجا قانونی که مناسب است که با تلاش شارع نسبت به جلوگیری از ضرر این همسایه، اون قانون متناسب با آن این است که بر مردم واجب کند دفاع را، در حالی که لا ضرر همچون ظهوری نداره. تقریب سوم تقریبی است که محقق عراقی و آقای صدر ذکر کردن، گفتن لا ضرر یعنی اخبار از انتفاع همون ضرر که معلول وضوع مثلا هست در حال بیماری، اخبار می کند از انتفاع اون ضرر، منتها یک قرینه لبیه داره، اخبار می کند از انتفاع اون ضرر تکوینی که ناشی باشد از موقف شارع، چون ضرر تکوینی خب طبیعی است که در عالم تکوین زیاده، آتش سوزی ها، سیل ها، بیماری ها، لا ضرر قرینه لبیه داره، میخواد خبر بده از انتفاع ضرر مستند به تشریع و قانون گذاری و موقف شارع. این یک مقدار شبیه بیان منطق الاصول، منتها منطق الاصول از بطن لا ضرر اخبار از جعل حرمت اضرار به غیر رو هم استفاده کرد، اما در این تقریب سارس تعبیر اینه که لا ضرر اخبار است از انتفاع ضرر در خارج، اون ضرری که موقف شارع در تحقق آن نقش دارد. اما سیل بیاید خانه مردم خراب بشود. موقف شارع به ما و شارع در آن هیچ نقشی ندارد. در بحوث توضیح دادن، گفتن ببینید لا ضرر یک ظهور وضعی داره و یک ظهور اطلاقی. ظهور وضعی مستند به وضع لفظ، ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت. ظهور وضعی لا ضرر اینه که اخبار میکنه از انتفاع ضرر که معلول وضوع در حال بیماری است، مثلا نه خود وجوب وضوع، نه خود وضوع ضرری. وجوب وضوع حکم ضرری است، ضرر نیست. وضوع در حال بیماری فعل ضرری است، ضرر نیست. لا ضرر ظهور وضعیش اینه که اخبار میکنه از انتفاع اون ضرر که نقص بدنی یا نقص مالی یا نقص ارضی است در خارج، این ظهور وضعیش. ظهور اطلاقیش اینه که میخواد اخبار از انتفاع ضرر در خارج را به طور مطلق بیان کنه. خب این ظهور اطلاقی یک قرینه لبیه متصله داره که باید تقیید بخوره، و اون قرینه لبیه متصله اینه که با توجه به اینکه ضررهای تکوینی در خارج زیاد هست، پیامبرم که فرمود لا ضرر به عنوان غیبگو که این را نفرمود، به عنوان شارع و مقنن این رو فرمود، پس نظر ندارد به اون ضررهای تکوینی که ارتباط با قانون شارع ندارد. خب این منشأ میشه که این ظهور اطلاقی شکل نگیره، بلکه ظاهر بشه لا ضرر در اخبار از انتفاع ضرر در خارج، اما اون ضرری که مرتبط است با قوانین شارع. حالا اگر کسی بگه این قرینه منفصل است، باز مهم نیست، ظهور اطلاقی شکل میگیره، اما این قرینه منفصله میاد مستقیم این ظهور اطلاقی را تقیید میزنه. نگید آقا چرا اون ظهور وضعی رو از بین نبره اگه قرینه متصل است، اگه قرینه منفصل است چرا قرینه نشه که ما از اون ظهور وضعی رفعیت کنیم؟ ظهور وضعی چی بود؟ اخبار از انتفاع ضرر در خارج. بگیم نه، چون در خارج ضرر زیاد هست، سیل ها، آتش سوزی ها، اینها زیاد هست، هست دیگه ظهور وضعی لا ضرر در اخبار از انتفاع ضرر در خارج مختل می شود، و هم می کنیم لا ضرر را بر مثلا اینکه ضرر در اسلام حرام است، یعنی زیان زدن در اسلام حرام است، یا تحمل ضرر در اسلام واجب نیست. ایشون فرموده که ببینید ما دو تا ظهور داریم، یه ظهور وضعی مستند به وضع لفظ، طبق این ظهور وضعی لا رو نمیتونیم حمله بر نهی بکنیم. اینجاست که گفته بلکه بعید نیست بگیم حمله لا بر نهی غلطه، نه اینکه مجازه، که ما اشکال کردیم که ما هیچ کجا لا رو استعمال نمی کنیم در نهی. تو همون مواردی که می خواهیم بگیم لا رفث فی الحج کنایه است اخبار از انتفاع رفث در حج، و مدلول کناییش نهیه، نه مستعمل فیش نهی باشه. حالا ایشون میگن که ظهور وضعی لا ضرر در نفیه، ظهور وضعی ضرر در اینه که موردش نه حکم مستلزم ضرره، نه اون فعل مستلزم ضرره، بلکه خود ضرر است که معلول این وضوع در حال بیماری است. ظهور وضعی لازرر اینه که اخبار از تکوین میکنه، میگه در خارج ما ضرر نداریم. خب این رو ما هم کنیم مثل محقق اصفهانی، برای اینکه ضرر در عالم تشریع موضوع اثر نیست، این خلاف ظهور وضعی. آقا این که ما بیایم بگیم لا ضرر یعنی ضرر وجود استساغی ندارد، یعنی مباح نیست، وجود استساغی ندارد یعنی مباح نیست، خب اینا خلاف ظهور وضعیه. اما اینکه بیایم بگیم اخبار از انتفاع ضرر از عالم تکوین هست، فقط تقیید میزنیم، میگیم این ضرر مقید است به اون ضرری که مرتبط است با قانون شارع و منشأش قانون شارع. این صرفا تقیید این ظهور اطلاقی است، هیچ تصرفی در ظهور وضعی نکرد. بعد ایشون میگه یادتون رفته اصول، ما گفتیم هر کجا امر دائر بشه بین تقیید ظهور اطلاقی یا رفع ید از ظهور وضعی با توجه به اینکه ظهور وضعی بیان است، عرف میگه پس این قرینه میشه بر تقیید اون ظهور اطلاقی. اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، ظهور وضعی اکرم کل عالم عمومه، شامل عالم فاسق هم میشه، اما لا تکرم الفاسق ظهور اطلاقیش شامل عالم فاسق میشه. اینجا ظهور وضعی اکرم کل عالم میگه مراد از لا تکرم الفاسق فاسق جاهله. حالا اگر منفصل از هم باشن، اکرم کل عالمین رو یک جا گفت، لا تکرم الفاسق را جای دیگر گفت، اینجا هر دو ظهور منعقد شده، ولیکن عرف اینجا عموم اکرم کل عالم رو میگه بیان است بر عموم، اما ظهور اطلاقی ناشی است از عدم البیان و سکوت از بیان قید و مقدم می کند اون ظهور وضعی عموم را که بیان است بر این ظهور سکوتی اطلاقی. خب این یک نظری است که خیلی ها قائلن، غیر از آی صدرم شیخ انصاری قائل بود، محقق نائینی قائل بود، آی خویی، امام، اینا همه قائل بودن. صاحب کفایم در متصلها قبول داشت اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، در منفصلها قبول نداشت. خب آیسد میگه من که نظر صاحب کفایه رو قبول ندارم، فرقی بین متصلها و منفصلها نیست. اگر یک قرینه بود که اومده مشخص نیست، داره هجوم میاره به اون ظهور وضعی یا به این ظهور اطلاقی، عرف میگه ظهور اطلاقی را تقیید بزنید، یا اگر از اول قرینه لبی متصل است ظهور اطلاقی شکل نمیگیره. بعد ایشون فرمودن که البته اگر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام بود فرق میکرد، او اصلا ظهورش در نفی وجود استساغی بود، از او میخواست بگه که ضرر در اسلام نیست، یعنی ضرر در اسلام مباح نیست، یعنی حرام هست، میشه زیان زدن در اسلام حرام هست. ولیکن ما که سند این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو قبول نکردیم، به او توجه نمی کنیم. ما هستیم و همین لا ضرر و لا ضرار، خب مطلب صاف شد دیگه، نتیجه می گیریم مفاد لا ضرر شد اخبار از انتفاع ضرر در عالم خارج، اما نه مطلق ضرر، ضرر مقید، ضرر ناشی از موقف شارع. بعد ایشون میگن البته موقف شارع لازم نیست موقف وجودی باشه، ولی موقف سکوتی مثل عدم تحریم اضرار به غیر، خود این موقف از شارع. این چون شارع وقتی یه چیز رو حرام نمی کنه اهمال که نیست، یعنی معناش اینه که آزادید انجام بدهید، معناش اعطاء حریته. خب وقتی معناش اینه میشه موقف ضرری، چون مردم که زیان میرسانن به هم میگه چرا این کار رو کردی، میگه قانونگذار من نکرد، ما مسلمانیم اسلام من نکرد. خب این خلاف اطلاق لا ضرره، لا ضرر داره خبر میده که ضرر در خارج منتفی است، منتها اون ضرر مرتبط با موقف شارع. خب اینجا موقف شارع اگر عدم تحریم باشه ضرر مستند میشه به موقف شارع دیگه. خب بیدین ها که گوش به حرف شارع نمیدن، او متدین گوش به حرف شارع میدن. اگر شارع موقفش موقف اعطاء حریت نبود در زیان زدن به دیگران، خب متدینی زیان نمی زدن به دیگران، نمی مدن در مقابل یک خانه کوچکی برج 10 طبقه بسازند که مضر باشد به همسایه. نگاه کردن دیدن علما میگن که الناس مسلطون علی اموالهم، شهرداری هم پایبند بود به این قانون، گفت آزادی. اگر شارع بگه نه این زیان است به این همسایه که خانه او مثل قبر میشه، خب وقت اون همسایه مجبور بود یا متدین است یا بالاخره مجبور است که در جامعه دینی عمل به احکام دین بکند، دیگر این ضرر متوجه همسایه نمیشود. این محصل فرمایش بحوث هست. به نظر ما این فرمایش ایراد داره. ایراد اول، آقا ما نفهمیدیم این که لا ضرر ظهور وضعی داره در اخبار از انتفاع ضرر در خارج، این از کجا؟ یعنی اگر واقعا شارع میخواست بگه لا ضرر و این به غرض این بود که بگوید تحمل ضرر واجب نیست یا ایجاد ضرر مباح نیست، این خلاف ظهور وضعی بود. اینکه مرفوع که ضرر هست، این ضرر که مرفوع است از عالم تکوین رفع شده یا از عالم تشریع که نظر محقق اصفهانی هست، ظهور وضعی است که میگوید نخیر از عالم تشریع رفع نشده است بلکه از عالم تکوین رفع شده است. این ظهور اطلاقی است که لا ضرر وقتی نگفت لا ضرر فی الاسلام، ظهور اطلاقیش میگه پس لا ضرر فی الخارج. خود شما پذیرفتید لا ضرر فی الاسلام نفی وجود استساقی میکنه، یعنی میگه ضرر در اسلام مباح نیست. این فی الاسلام قرینه بر مجازه. آخه لازمه فرمایش آیه صد اینه که این فی الاسلام که بیاد میشه مجاز، مجاز میشه. لا رهبانیت فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا مناجشت فی الاسلام، اینا همه مجازه، خلاف وضعه یا خلاف ظهور اطلاقیه. چون قید نزده که لا ضرر فی الاسلام، میگیم پس از عالم تکوین رفع شده از طرف. و الا اگر میگم فی الاسلام، ممکن بود معناش این باشه که از عالم تشریع رفع شده، یعنی موضوع قرار نگرفته ضرر برای حکم به مباح بودن، یا تحمل ضرر موضوع نبوده برای حکم به وجوب. وقتی ظهور لا ضرر در این که اخبار می کند از انتفاع ضرر در عالم خارج و تکوین، این ظهور اطلاقی شد، تمام مقدمات فرمایش آیه صد به هم می‌ریزه. میشه دو تا ظهور اطلاقی، یه ظهور اطلاقی که اقتضا می‌کنه انتفاع ضرر را از عالم خارج و تکوین، دوم ظهور اطلاقی که میخواد بگه مطلقا ضرر در خارج منتفی است. بعد آیه صد دیگه نمیتونه بگه فقط یک ظهور اطلاقی داریم، بقیه ظهورا وضعی است، با این قرینه متصله یا منفصله نباید اون ظهورای وضعی رو مختل بکنیم، باید بریم سراغ این ظهور اطلاقی. هذا اولا. و ثانیا، آقا اون مبنا درست نیست، ما محاسنمون سفید شد، نتونستیم عده‌ای رو قانع کنیم که آقا مطلق و عام چه متصل باشن چه منفصل. هیچ عرفیت نداره که ما بیاییم عام را مقدم کنیم بر مطلق. اما اگر منفصلن، یه جا مولا گفته اکرم کل عالم، یه جا گفته لا تکرم الفاسق، آقا عرف متحیر میمونه. ظهور اکرم کل عالم در عموم نسبت به عالم فاسق ظهور وضعی است، ظهور لا تکرم الفاسق نسبت به فاسق عالم ناشی است از مقدمات حکمت و سکوت، این ظهور ضعیف است. ظهور ضعیف باشد، بلکه ظهور شکل گرفت. عرف وقتی این دو خطاب را میشنود واقعا میگه دیگه الاره حس حس الحق. آقا لا تکرم الفاسق که داریم، بی زحمت یه مقدار بیشتر دقت کنید ببینید اون مقابلش اکرم العالمه یا اکرم کل عالمنه. میگیم اکرم کل عالمنه، میگه الان حس حس الحق. چی الان هست اصلا؟ عرف بازم متحیره. اینا تفنن در تعبیر. آقا اما متصل در متصل هم اینطور نیست که همه جا قرینه باشه بر تغییر اطلاق. همین اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، واقعا شاید مولا میخواد بگه هر عالمی رو اکرام کن، ایرانی باشد، غیر ایرانی باشد، پیر باشد، جوان باشد، ولا تکرم الفاسق، ولی فاسق رو اکرام نکن. شاید اینو میخواد بگه، واقعا به این عرف بگی اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق. میگه یعنی اکرم کل عالم ولا کان فاسقا. اگر ما رو به عنوان عرف قبول دارید که انشاءالله قبول دارید، ما هم چه چیزی نمیفهمیم. ضمناً به شما بگم احتمال راجح ظهور نیست، ظن به مراد ظهور نیست. باید عرف وقتی میشنوه یک سکون نفسی پیدا کنه فی حد ذاته از شنیدن این خطاب نسبت به مراد مولا. حالا قرائن منفصل مانع از اطمینان فعلی می شود بحث دیگری است. یاد نفسه نباید تردید بکنه در مراد مولا، در حالی که اینطور نیست. خب اشکال دوم، من بگذارید یک مثالی بزنم برای همین توضیح اشکال اولم. ببینید اگر مولا یک جماعتی هستن، خطبا که خب حالا تخصص در فقه و اصول ندارن ولی بالاخره خدمت میکنن به دین، اینها هم زیادن در مجلس، اگر این مولا که داره صحبت میکنه به این جمع که بخشی فقیهن در دین به معنای اصطلاحی مجتهد و برخی که قابل توجه هم از عددشون خطیب مسائل دین رو خوب برا مردم توضیح میدن، بیاد این مولا بگه به این جمع انتم فقها اف الدین، واقعا عرف میگه این فقیه فی الدین ظهور داره در مجتهد، یا با توجه به اینکه جمع معتدن بهی از این مخاطبین فقیه در دین بالمعنی الاعمند، یعنی فهم دینی دارند ولو در احادیث، پس اینجا مراد مولا شاید این باشه که انتم فقها فی الدین، یعنی انتم فهمتم معارف الدین، حالا قرآن را تفسیر میکنید، احادیث را تبیین میکنید، حالا در فقه و اصول اجتهاد ندارید یه عدتون. واقعا میگه نه، ظهور وضعی فقیه، ظهور وضعیش الان اینه دیگه، الان بگن فقیه یعنی مجتهد، ولو وضع تعینی الان اینجور پیدا کرده دیگه، به خطیب بگن فقیه این خلاف ظهور وضعیه. آیا میگه باید ظهور وضعی رو حفظ بکنیم بعد بگیم مخاطب مولا بخشی از این مستمعینن که مجتهدن، یا نه عرف متحیر میشه میگه شاید مراد مولا کل مستمعین باشه و معنای فقیه در دین یک معنای اعمی باشه. واقعا لازرر هم همینه، واقعا قرینه وقتی از قرینه متصل است که اخبار از انتفاع ضرر در خارج مطلقا نمیده، بعد عرف میگه شاید این کنایه است از این که میخواد بگه که من حکمی را که مستلزم ضرر جعل نکردم، مدلول کنایی گفتم ها، نه مدلول استعمالی که شیخ انصاری میگفت لا ضرر ای لا حکم موجب الضرر، اون میگفت مدلول استعمالی اینه، نه شاره میگه زیان نیست، کنایه از این است که من حکمی که مستتبع زیان باشم جعل نکردم، که دیگه طبعا شامل امر به دفاع از مال مردم هنگامی که مورد هجوم انسانی یا حیوانی قرار میگیره نخواهد بود. اونجا شارع میگه حکم من مستتبع ضرر نبوده، عرفا من واجب نکردم دفاع دیگران را، من امر نکردم به اتلاف مال غیر تا، یا تجویز نکردم بر این مردم اتلاف مال غیر را تا بگید این حکم مستتبع ضرر است. خب این اشکال اول به محقق عراقی و بوس است. اشکال های دیگر را انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.